بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فاعلم أن الحق كما عليه أهله وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة هو اتحاد الطلب والإرادة. بحث ما در مطلب پنجم از مطالبی بود که مربوط به ماده امر بود. بیان شد که مصنف به صورت استدرادی و بالمناسبت در مورد مسئله اتحاد طلب و اراده یا تغایر طلب و اراده بحث میکنند و همونطور که از محقق خویی هم نقل شد، غرض مصنف این است که بحث کنند که آیا صفت متکلم بودن، صفت تکلم که در خداوند متعال وجود دارد، آیا از جمله اوصافی است که اوصاف نفسانی هست، یعنی آثار بیرونی ندارد، یا نه از جمله اوصاف نفسانی نیست، هیچ تفاوتی با تکلم در بشر ندارد، با این تفاوت که خداوند متعال در اجسام دیگر صوت را ایجاد می کند، همونطور که در وجود آدمی به واسطه یک تکه گوشت صوت را ایجاد کرده است. فعلا بحث و مصنف در این مسیر ادامه میدن که مقدماتی که قبلا گفتیم، پنج تا نکته ای که بود، باید تو ذهنتون باشه تو این بحث ها. یکی از نکاتی که اونجا بیان شده بود این بود که مفاهیم میتونن وجود حقیقی و خارجی داشته باشن، میتونن وجود انشایی داشته باشن و همچنین میتونه وجود ذهنی داشته باشه، یعنی فقط این مفهوم مربوط به عالم ذهن باشه. در ما نحن فی مصنف میفرماین که طلب و اراده عینیت دارن، اتحاد دارن و ما دو چیز نداریم. بعد در مقام توضیح که در ادامه میان میگن دلیل چی، میگه وجدان، میگه شما به وجدان خودتون مراجعه کنید. اگر شما خواسته ای داشته باشید، یک خواسته درونی داشته باشید، شوق نسبت به یک امری داشته باشید، آیا در وجودتان صفتی غیر از این طلب وجود دارد که ما بگیم که این صفتی که در نفس هست اسمش اراده هست؟ نه، همون اراده، همون طلب دیگه. یعنی غیر از اون شوق درونی، میل و رغبت درونی، امر دیگه وجود ندارد که. نهایتا بعضی وقتا ازش تعبیر کردن به اراده، بعضی وقتا هم ازش تعبیر کردن به چی؟ به طلب. یه مطلبی رو بعدن مصنف در ادامه داره آخر بحث، میگه به نظر ما این نزاع لفظیه که حالا اونجا توضیح میدم، که حتی اول بحث هم دیروز گفتیم، چون طلب ظهور در طلب انشایی داره، اراده ظهور در اراده حقیقی و درونی داره، این باعث شده که اینا خلط کنن. یعنی اشاعره دیدن که اراده یعنی همون حرکات خارجیه و حرکت به سوی انجام عمل، طلب یعنی درخواست ایجاد عمل. سلامتون. بعد اینا گفتن که اینا با هم فرق داره دیگه. مصنف تو این عبارتی که الان پیش رو داریم، اونی که میخواد ثابت کنه اینه که میگه یه چیزو اینا دقت نکردن. ما که میگیم طلب و اراده متحد هستن، طلب در مرتبه اراده، اراده در مرتبه طلب یعنی چی؟ یعنی طلب حقیقی با اراده حقیقی متحده، طلب انشایی با اراده انشایی متحده، طلب ذهنی با اراده ذهنی متحده. ما که میگیم منظور ما این نیست که اراده انشایی با طلب حقیقی یا طلب انشایی با اراده چی؟ حقیقتا اینها با هم دیگه فرق دارن و بعدن مدعی همین میشه که اون چیزی که اینا رو به بیراه برد همین بوده و در حالی که اینا یکی هستن. لذا همه اصرارش بر این است که ما که میگیم طلب و اراده متحد هستن در یه مرتبه باشن. ببینید طلب انشایی همون اراده انشایی است، طلب حقیقی و خواسته درونی همون اراده درونی است، طلب ذهنی همون اراده ذهنی است. بعد میگه دلیل چیه؟ میگه وجدان. میگه شما به وجدان خودتون مراجعه کنید. انسان یک امری رو میبینه، فایده اون امر رو میبینه، ذوق و شوق در وجودش ایجاد میشه و حرکت میکنه به سوی انجام دادن اون عمل یا دیگری رو دستور میده و انجام دادنش. میگه غیر از این که چیز دیگه وجود نداره که. ما یک صفت مازاده بر این صفت نداریم. یعنی ما هرچی در نفس خود ما بخوایم جستجو کنیم صفتی نداریم که بخوایم اسمش رو چیز دیگه بخوایم بذاریم. فعلا این بحثا رو مصنف ادامه میده. عمده بحث مصنف همین سه تا مطلب بود گفتم. اراده و طلب یکی هستن، البته باید دقت کنیم یکی بودنشون یعنی در یه مرتبه باشن یکی هستن. دلیل چیه؟ وجدان. چون ما هرچی به وجدان خودمو که مراجعه میکنیم میبینیم که غیر از صفت ذوق و شوق و حرکاتی که اعضا و جوارح انسان در خارج ایجاد میکنه چیز دیگه در وجود ما نیست. فقط یک مرتبه یوسم ما به طلب، مرتبه دیگر یوسم ما بل اراده. تا حالا ادامه شو بحث دامنه داری و تیکی تیکی بگیم بریم چون
طلب رو موزونلش و طلب انشایی گرفتیم.
موزونلش و طلب انشایی گرفت.
مثلا اگر هم بخواییم حرف شما رو بپذیریم ظهور در مثلا دو طلب انشایی،
ظهور در طلب انشایی در. اما طلب حقیقی هم داریم دیگه. اونجا داره طلب نه دیگه، زمانی که طلبی که مفهوم امر ظهور در طلب انشایی داره، نه مطلق طلب. که طلبی که مفهوم امر ظهور در طلب انشایی داره. اما ما دو قسم طلب داریم، طلب حقیقی، طلب چی؟ انشایی. طلب ذهنی هم داریم. کسی در ذهن خودش یک خواسته ای را بپروراند ولی هنوز به مرتبه ذوق و شوق درونیش نرسیده که باعث حرکت اعضا و جوارح چی بشه؟ خارجیش بشه. به قول امروزی ها فعلا داره مزمزش میکنه اما هنوز به جایی هم نرسیده. اون که گفت طلب ظهور در طلب انشایی داره یا طلب وضع برای طلب انشایی شده، طلبی که مفهوم امر باشه. یعنی وقتی ما امر رو به کار میبریم معناش میشه طلب و مراد ما از طلب، طلب انشایی است. لذا اگر میگیم که زیدون امر فلانن یعنی به او دستور داده است، نه میل درونی داشته است. بنویسید اما عبارت فعلم ان الحده سید مصنف می فرمایند حق این است که طلب و اراده دو لفظ می باشند که موضوع له آنها یکی است. و این وحدت در همه مراحل و مراتب ویرگول بذارید وجود دارد. نقطه ویرگول بذارید. یعنی آن دو هم در عالم مفهوم ویرگول معنای واحدی دارند و هم در وجود خارجی و حقیقی و هم در وجود انشائی. نقطه سر خط. البته این اتحاد و عینیت در هر مرحله ای اختصاص به همان مرحله دارد، لذا مقصود ما از اتحاد طلب و اراده این است که مفهوم طلب بلگول همان مفهوم اراده است و وجود حقیقی طلب همان وجود حقیقی اراده می باشد. و وجود انشائی طلب همان وجود انشائی اراده است و همچنین وجود ذهنی طلب همان وجود ذهنی اراده می باشد. نقطه سر خط. خلاصه آن که هر یک از وجودات طلب و اراده را باید با سنخ و نوع خودش مقایسه کرد، لذا نمیتوان گفت طلب انشائی با اراده حقیقی متحد هست، چون همانطور که بیان شد شاید در یک مورد طلب انشائی باشد در حالی که اراده و طلب حقیقی وجود ندارد، مانند اوامر امتحانیه مولا. خب تا اینجا رو متوجه شدید؟ همه این مطلب اون نکته اصلیش اینه که این که میگیم طلب و اراده متحد هستن، عینیت دارن، منظور ما هر مرتبه تو مرتبه خودش سنجیده میشه. الان اراده حقیقی مقدم هست بر طلب انشائی اگه وجود داشته باشه، لذا منظور از اتحاد اینه که طلب در عالم مفهوم همون اراده است. اگر ما میگیم که مفهوم اراده چیه، یعنی درخواست یک شی، طلب چیه؟ همون درخواست یک شی. طلب حقیقی چیه؟ میل درونی. اراده حقیقی چیه؟ میل درونی. اراده انشائی چیه؟ یعنی درخواست به واسطه الفاظ خاص. طلب انشائی چیه؟ همین درخواست به الفاظ خاص. اینا رو مقدمه چینی میکنه برای بحثای جلوتر. عبارت اینجا رو بخونم تا اون اذا عرفته، بعد ادامه همین جزوه میگم. چون خیلی موارد دو تا لفظ داریم، دو تا لفظ دلیل بر دو تا معنا نیست. بعضی موارد نهایتش یه حیثیت خاصی رو دیدن، مثلا طلب یه مقدار مثلا شدت در وجود انسان پیدا کنه و در حدیه که دیگه میخواد طرف را بیفته رو بگیم اراده، اما باز هیچ فرقی نداره. طلب شدید و خواسته درونی رو بگیم میگن اراده، ولی بازم طلبه. مثل انسان و بشر که بگیم انسان به این حیثیت نامگذاری شده، بشر با این حیثیت نامگذاری، اما تأثیری تو مفهوم به اون معنای علمیش نداره، دو حیثیت دیده میشه. فعلم ان الحق، این فعلم به خاطر فلا بأس به صرف انان الکلامه. پس بدان تو ان الحق، قول مطابق با تحقیق، کما علیه اهله، اهل حق یعنی امامیه، وفاقا للمعتزله، از باب موافقت با معتزله یا در حالی که با معتزله موافق هستن، و خلافا للاشاعره، ان الحق هو، اون حق اتحاد و طلب و ارادته. یعنی چه طلب و اراده متحد هستن؟ یعنی دو چیزن، اینا با هم متحد میشن. بهتر بود میگو که بسا همون عینیت که بعدن میگه، به معنا ان لفظیهما، یعنی دو لفظ طلب و اراده، موضوعان به ازاء مفهوم واحد، هر دو لفظ برای مفهوم واحد وضع شدن، لذا میشن چی؟ مترادف. و ما به ازاء احدهما فی الخارج، اون چیزی که به حساب مقابل اون هست یعنی وجود خارجیش هست، یکونو به ازاء آخره، ما به ازای هر کدامشون واحد است. و طلب المنشأ بلفظهی، به لفظ طلب، او به غیرهی، به غیر طلب، مثل صیغه چی؟ افعل یا جمله خبریه و امثال این. این ارادت الانشائیت، طلب انشائی این اراده چیه؟ انشائی. اول عالم مفهوم رو گفت، بعد عالم خارج رو گفت، بعد عالم چی رو گفت؟ انشائی رو گفت. عالم ذهن هم تو جزوه گفتیم. و بل جملته نه، ایشون بعدا میخواد از اینا استفاده کنه که این باعث خلطشون شده که گفتن که اینا اختلاف دارن. کسی قال به اتحاد و قال به اختلافش داره. ایشون بعدا میگه که اون چیزی که باعث شد که بعضیا بگن اراده غیر از طلب هست، به خاطر این که اینا رو در دو مرحله دیدن و ما هم قبول داریم. متوجه میشی ازم؟ ما هم قبول داریم که طلب انشائی با اراده حقیقی فرق داره، یا اراده انشائی با طلب حقیقی فرق داره. بل لذا ایشون بعدم مدعی میشه که این نزاع، نزاع لفظیه. این نزاعی که ایجاد شده یک اثر خارجی براش مترتب نیست. حالا بهش میرسیم. و بل جملته، خلاصان که هما یعنی طلب و اراده، متحدان مفهومن و انشاءن و خارجن. طلب و اراده هم در عالم مفهوم، هم در حقیقت و خارج، هم در مقام انشاء متحد هستند. لا، این لا رو ما به این صورت توضیح دادیم که البته این اتحادشون در هر مرتبه دیده می شود. لا ان طلب الانشائی الذي هو، اون طلب، المنصرف الیه، الی انشائی، اطلاقه، قبلا خوندیم طلب در صورتی که مطلق باشد منصرف به طلب چه؟ انشائی هست. کما عرفت متحد مع الاراده الحقیقیه التي ينصرف الیها، به سوی اون حقیقیه، اطلاق اون اراده ایزن، مثل اطلاق چی؟ طلب، انصراف دارد. ضرورت ان المغایرت بینهما، مغایرت بین طلب انشائی و اراده حقیقی، ازهر من الشمس و ابین من الامس، این از خورشید واضح‌تر است و از روز چیه روشن‌تر هست. امس روز گذشته خب هر ماجرایی بوده ما دیدیم، با چشم مشاهده کردیم. فاذا عرفت، بنویسید اذا عرفت رو تو جزوه. مصنف دلیل بر این مطلب را قضاوت وجدان می دانند، به این صورت که هرگاه طلب و اراده شما به شیئی تعلق گرفته شود، تعلق گرفته باشد، هرگاه طلب و اراده شما به شیئی تعلق گرفته باشد و به وجدان خود مراجعه کنید، بیلگو بذارید، مشاهده خواهید کرد که غیر از اراده و مقدمات آن خصوصیت دیگری در نفس شما وجود ندارد که بتوان گفت لفظ طلب به ازای آن خصوصیت و آن حالت نفسانی وضع شده است. لذا همان شوق نفسانی مؤکد، یعنی میل درونی شدید که در نفس آدمی پدیدار می شود در بعضی از موارد از آن به طلب یاد می شود و در بعضی از موارد به اراده، و آدمی را به سمت انجام عمل به صورت مباشری یا غیر مباشری حرکت می دهد. خب تو متنی که میخوام براتون بخونم اومده مقدمات اراده رو هم بحث کرده. میگه مقدمات اراده این است که اول انسان یه چیزی رو میبینه، در ذهنش نقش میبنده، بعد میل و هیجان درونی سوی آن پیدا میکنه، بعد فایدهشو تصور میکنه، تصدیق میکنه، بعد اعضا و جواب. اینجا شروع و حواشی شروع کردن بحث کردن در مورد مراحل و مراتب مقدمات اراده. بعضی گفتن آخوند اشتباه کرده، اول انسان شی رو میبینه و امری در ذهنش نقش میبنده، بعد فایدهشو تصور میکنه، بعدن هیجان و میل درونی در او چی شده. خب اینا بحثایی که حالا نه نیاز نه جاش اینجا. لذا من سعی کردم این قسمت عبارات رو از اصل بحث محقق خراسانی گفته بشه، چون خود اصل بحثش هم از محل بحث اصول چیه خارجه، یعنی عبارتش متوجه بشه چی. خلاصه حرف آخوند خراسانی اینه که آقا شما به وجدان خودتون مراجعه کنید. الان واقعا شما میل دارید، مثلا الان احساس تشنگی کردید، میل دارید که برید یه لیوان آب بخورید، ایشون میگه خب همین اراده میکنید دیگه، همین طلبم هم بهش میگیم، اراده هم بهش میگیم، دو چیز که این وسط وجود نداره که. ما یک صفت نفسانی نداریم که ما به ازای اراده باشه، یه صفت نفسانی دیگه داشته باشیم ما به ازای چی باشه؟ طلب باشه. هر آن چیزی که در وجود ما هست همین شوق و میل درونی هست. لذا از این شوق و میل درونی بعضی وقتا تعبیر به اراده میشه، بعضی وقتا تعبیر به چی میشه؟ طلب میشه. عبارت داشته باشید. حالا دیگه اراده رو یک صفت نفسانی میدونن و غیر از طلب میدونن و طلب رو بازگشت میدن به کلام نفسی خداوند متعال. میگن طلب یک صفت نفسانی درونی هست که غیر از اراده و حرکت هست و این صفت نفسانی در آدمی هست، در الله هم هست و کل متکلم بودن خداوند به معنای همین وجود صفت نفسانی درونی هست که میل به سخن گفتن است، اما دیگه به مرحله ظهور و بروز نمیرسه، یعنی صوتی در خارج ایجاد نمیشود. اما معتزله میگن نه، متکلم بودن خدا هم مثل متکلم بودن بشره، فقط با این تفاوت که صوت و اصوات رو در موجودات دیگر ایجاد میکند، ولو اینکه موجود دیگه چی باشه؟ جبرائیل باشه، فرشته از فرشته های الهی باشه، ولو اینکه اون موجود دیگر کوه طور باشد که صدای از کوه طور چی شد؟ بیرون اومد. این لذا اشاعره که میخوان طلب و اراده رو بگن متغایر هست، چون میخوان ما به ازای طلب رو به گونه‌ای معنا کنن که قابل اتصاف به خداوند هم باشد، که قابل اثبات کلام نفسی هم بشه. اما معتزله چون نیاز به این نداره، میگن کلام الهی از اوصاف فعل نه از اوصاف ذات قدیم باشه، حادث، هیچ تفاوتی هم با کلام بشر نداره. لذا ما برای اثبات متکلم بودن خدا لازم نیست پناه ببریم به کلام نفسی و لازم نیست، حالا الان جلوتر باز بحثا بیشتر میشه، الان تمنی، ترجی، درسته؟ آرزو کردن یک شی، حالا آرزویی که محال است یا محال نیست، الان غیر از اون وصف تمنی امر دیگه در وجود انسان هست؟ همون وصف تمنی فقط هست دیگه، چیزی غیر از این وجود نداره که. این وصف تمنی بعضی وقتا هم به مرحله چی میرسه؟ اظهار میرسه، میشه تمنی چی؟ انشائی. بعضی وقتا به مرحله اظهار نمیرسه، در وجود من هست، میشه تمنی چی؟ حقیقی. بعضی وقتا من اینو فقط تصور ذهنی ازش دارم، میشه تمنی ذهنی. بعضی وقتا حتی تصور ذهنی، میل درونی هم ندارم، اظهارم نمی کنم، میشه مفهوم چی؟ تمنی در مقابل مفهوم ترجی، در مقابل مفهوم چی؟ بعدا آخوند اینو همه رو مقایسه میکنه. خب عبارت داشته باشید. فاذا عرفت المراد، یه وقتی که تو شناختی مراد من حدیث، از داستان عینیت و اتحاد رو، واو عطف تفسیریه. چی داستانی رو ما شناختیم؟ ما اینو شناختیم که منظور از اتحاد طلب و اراده، اتحاد در یه مرحله هست نه در دو مرحله. فاذا عرفت المراد من حدیث، از داستان عینیت و اتحاد که در مورد طلب و اراده گفتیم، ففی مراجعه الوجدان عند طلب شیء والامر به حقیقتا کفایتون، میگه لازم نیست ما استدلال و برهان برای شما بیاریم، که همین که شما به وجدان خودتون مراجعه کنید میفهمید که اینها دوتا نیستن. فلا یحتاج الى مزید بیان، لازم نیست که ما بیان بیشتری بیاریم و اقامت برهان، استدلال و برهان اقامه کنیم. فان الانسان، این انه هم میتونه تعلیل برای کفایتون باشه، هم تعلیل برای فلا یحتاجو باشه. فان الانسان لا یجد غیر الاراده القائمه بالنفس، آدمی نمییابد غیر از اراده ای که وابسته به نفسش هست، صفتا اخرى قائمتا بها، به اون نفس یکون و هو، اون صفت یکون و هو، اون صفت الطلب و غیرها، ضمیر غیرها برمیگرده به اراده و خود غیرها نقشش صفته، طلبی که این چنین صفت داشته باشد غیر اراده باشد. بله یه امورات دیگه تو نفس شما هست، اونا مقدمه اراده هستن، مثل تصور شی، تصور فایده شی، میل و هیجان و شوق درونی که ایجاد میشه تا به مرحله برسه که این بشه خواسته شما، اونا مقدمات هستن. سوا غیر از ما هو مقدمت و تحقق اون اراده، عند خطور شی، این یه مقدمه، میل و هیجان رغبت الیه الی شی و تصدیق لفائدته، فایده اون شی، اینا مقدماتش هستن. و هو، ضمیر هو برمیگرده به ما هو مقدمت و تحققها. انسان زمانی میتواند شیعی را اراده کند که هرچی مانع سر راش است اول چیکار کنه؟ برش داره. در صدد این برمیاد که موانع رو برداره، جزم درونی پیدا کنه. لازم میگه هو اون اموری که مقدمه اراده هستن چی هستن در مجموع؟ الجزم به دفع ما یوجب توقفه، ضمیر توقفه میخوره به شخص، میخوره به انسان، ان طلبهی میخوره به شیء، لعجلها ضمیرش میخوره به فائده، خودش متعلق به چیه؟ به دفعه. جزم پیدا میکند به دفع کردن هر آن چیزی که موجب میشود توقف آدمی را از طلب اون شیء، به دفعش لعجل فائدتها، چون فایده اون شیء رو دیده در صدد دفع موانع برمی آید. و بالجملته، خلاصه این که باز تکراره، لا یکادو یکونو غیر صفات المعروفته، صفات معروفه میشن مقدمات اراده، ول ارادته هناکه صفتن اخرى قائمتن به اون نفس، یکونو هو اون صفت از طلب. میگه هر چی که در وجود آدمی هست همین اراده هست، غیر از اراده صفت دیگری به نام طلب وجود ندارد. فلا مهیسه، حالا که هیچ صفت دیگری وجود ندارد، فلا مهیسه ان اتحاد الارادت و طلب و ان یکونه ذالک شوق المؤکدو و اون شوق درونی که در وجود شما هست، المستتبعو به دنبال دارد، لتحریک العضلات حرکت دادن اعضا و جواره انسان، فی ارادت فعلهی، اینجا فعل معنی مستری داره، انجام دادن اون کار، اراده یعنی انجام دادن اون شی، بل مباشرت اول مستتب لامر عبیدهی بهی، به اون فعل، به اون انجام دادن، فی ما لو ارادهو، لا کذالک، لا کذالکو یعنی نه مباشرتن، یعنی غیر مباشرتن، مسمن مسمن ذالک شوق المؤکد و مسمن به طلب و اراده، کما یعبر بهی تارتن، یعنی به طلب و بها به اراده، اخرى کما لا یخفا. فقط عبارت پردازی بود و الا همه صحبت همین بود که تنها امری که در نفس آدمی وجود دارد همین شوق و رغبت و میل هست. این میل اسمش اراده هست، صفت دیگر هم غیر از این میل درونی ما پیدا نمی کنیم که اسمشو بذاریم طلب، لذا این همون طلب هم بهش گفته می شود. و کذا الحالو، خب هم اشاعره هم معتزله دامنه بحث رو میان توسعه میدن. تا حالا بحث ما در مورد چی بوده؟ در مورد طلب بوده. از این قسمت به بعد میاد در مورد امور انشائی غیر طلبی، یعنی طلب به معنی دستور، فرمان، مثل تمنی، ترجی، استفهام. یه استدلالی اشاعره دارن و اون استدلالشون اینه که میگن اراده در حقیقت اون میل درونیه و زمانی که به لفظ میرسه میشه طلب. و یه شعری هم از شعرا میان استدلال میکنن بهش، میگن ببینید شاعر میگه کلام حقیقی همونیه که در نفسته، این الفاظ حکایت از اون کلام چی دارد؟ درونی دارد. میگه بس ببین کلام واقعی کلام نفسیه، این کلام لفظی حکایت دارد از اون کلام چی؟ نفسی. آخوند خراسانی این استدلال ایشون هم مطرح میکنه، میگه نه واقعا اگه شما خوب نگاه کنید در چنین موارد این نیست. اونا میگن که موقعی که مولا اوامر امتحانی داره، الان اراده درونی داره، طلب درونی داره، مولا وقتی میخواد عبدش رو امتحان کنیش خواسته درونی نداره، غرضش از امر امتحان. میگه ببینید پس اینا دو تا چیزن. لذا ما بعضی وقتا میبینیم که انشاء هست اما حقیقت نیست. آخوندا میگه ما همین الان برگشتیم گفتیم که این که بحث اتحاد و طلب اراده میشه و توی یه مرحله دیده بشه، نه دو مرحله. بعد میگه که ثم انه یمکن، میگه آها از همین حرفایی که من براتون توضیح دادم معلوم میشه که نزاع لفظیه. اونا حرف ما رو میزنن، اونا که میگن طلب و اراده با هم فرق دارن، اراده رو به لحاظ حقیقت گرفتن، طلب رو به لحاظ انشاء گرفتن. بعد میگه ففهم. در مورد ففهم آقایون میگن که آیا آخوند خراسانی اگه نزاع لفظی بود که اینا نباید بر این بحث ثمره بار میکردن، که اشاعره‌ای که منکر اتحاد طلب و اراده هن غرضشون اینه که کلام نفسی رو ثابت کنن، معتزله‌ای که میخوان اتحاد طلب و اراده رو ثابت کنن میخوان کلام نفسی رو منکر بشن. پس این نشان دهنده ای که نزاع اینها نزاع لفظی نیست. و کزل حالو بنویسید این قسمت تیکشو. نه همین شوق مؤکد درونیه دیگه، غیر از این نمیگه. عبارت کزل حالو رو بنویسید همانطور که بیان شد. اشاعره قائل به کلام نفسی در مورد خداوند متعال می باشن. لذا آنها دائره کلام نفسی را توسعه داده و گفتن در مورد انسان نیز کلام نفسی وجود دارد، به این صورت که در جملات انشائیه غیر از اراده و مقدمات آن یک صفت نفسانی دیگری در انسان هست که از آن به طلب و کلام نفسی یاد می شود. لذا شاعر می گوید دو نقطه بذارید، حقیقت کلام در قلب انسان هست و زبان و تکلم لفظی دلیل بر آن می باشد. تکلم لفظی دلیل بر آن می باشد. بنابراین طلب غیر از اراده بوده و طلب مرادف با کلام نفسی می باشد. نقطه سر خط. دلیل آنها بر این مطلب، دلیل آنها بر این مطلب این است که در اوامر امتحانیه و اعتذاریه و مانند آن مولا امری را صادر می کند و هدف او تحقق مأمورون به در خارج نمی باشد، بلکه مراد او امتحان عبد یا مجوز برای تأدیب و عقوبت عبد می باشد و در این گونه از اوامر طلب وجود دارد ولی اراده وجود ندارد و این نشان دهنده این است که طلب غیر از اراده می باشد. نقطه سر خط. مصنف می فرمایند همانطور که بیان شد، مراد از وحدت طلب و اراده ویلگون در مرحله و مرتبه واحد است، یعنی طلب حقیقی با اراده حقیقی و طلب انشائی با اراده انشائی، ولی در موارد مذکور طلب انشائی با اراده حقیقی مقایسه شده است، در حالی که در موارد مذکور اگر طلب انشائی وجود دارد، ویلگو بذارید، اراده انشائی هم وجود دارد و اگر اراده حقیقی وجود ندارد طلب حقیقی هم وجود ندارد. سر خط بنویسید و بل جملته، اون عبارت و بل جملته رو بنویسید، همین میشه و بل جملته، الان رو متن پیداش میکنید. خلاصه آن که بین طلب حقیقی با اراده انشائی و بین طلب انشائی با اراده حقیقی مغایرت وجود دارد، ولی این باعث مغایرت بین طلب و اراده نمی شود. خب عبارت داشته باشید. الان توضیح دادم دیگه، یعنی صوتی در خارج وجود ندارد. اینا میخوام بگن که کلام خداوند متعال از اوصاف ذات خداونده و به معنای متکلم بودنی که شما میشناسید در بشریت نیست که بخواد صوتی ایجاد بشه، حادث اصلا نیست. برای اینکه اینو درستش کنم باید بازگشتش بدم به یک صفت نفسانیه درونیه که نه قابل تغییره، نه قابل ایجاده، نه قابل از بین رفتن هست. بعد اینا رو میخوام مقایسه کنم برای فهمش. میگم ببینید مولا که امر امتحانی میکنه، این اراده داره و الان انشا کرده، اما واقعیتی در درونش وجود نبوده. پس این نشون دهنده اینه طلب یه چیزیه که اراده شاملش نمیشه و طلب میشه همون میل درونی که هست. چه میل درونی؟ میل درونی که ازلی و ابدی هست. بعد همین مطلب رو میارن تعمیم میدن تو صیغه های انشایی دیگه. مثلا مصنف چون میگه نه صیغه های انشایی دیگه، یعنی همونطور که صیغه افعل هیچ تفاوتی بین طلب انشایی با اراده انشایی نیست، میگه در صیغه های دیگه هم همینه. علیش تفاوتی بین تمنای انشایی، یعنی اونی که من به زبان میارم، با ترجی انشایی، همه انشاء دیگه، به همه یکی هست، ما وصفی غیر از اینا نداریم که. و کذا الحالو، همچنین است وضعیت فی سائر سیاق الانشائیته و حتی و الجمل الخبریته، فانه لا یکون غیر صفات المعروفه القائمه بالنفس من الترجی تمنی علم الى غیر ذلک. این برای جمله خبریه، چون جملات خبریه دلالت بر این دارن که متکلم نسبت به یه امری علم دارد. لا یکون غیر صفات المعروفه صفتن اخرى کانت قائمتن به نفس و قد دل لفظ و علیها. یه صفت درونی نداریم که وابسته به نفس ما باشه، الفاظ حکایتگر اون باشن، کما قیله، این قیله تشبیه بیان برای قد دل لفظه، کما تو که شاعر گفته ان الکلام لف الفؤاد، میگه سخن حقیقتا اونی که تو قلبته، و انما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا، و این تکلم لفظی شما دلیل بر اون کلام نفسی درونی شماست. و قد انقدح بما حققناه ما فی استدلال الاشاعره على المغایره، میگه با توضیحایی که ما دادیم، این که اشاعره قائل به تغایر بین طلب و اراده هستن، روشن میشه که هیچ وجهی برای تغایر وجود نداره. ما بل وقد انقدها بما حققناه ما فی استدلال الاشاعره علی المغایره من الخلله، این من الخلله بیان ما فی استدلال الاشاعره، اون خلل چیه؟ این خلل اینه که اونها اومدن مرتبه اراده رو غیر مرتبه طلب گرفتن، یا مرتبه طلب رو غیر مرتبه اراده گرفتن. مع عدم الاراده کما فی صورت الاختبار و الاعتذار، علاوه بر استدلال دیگه هم ذکر کردن که الان توضیح دادیم. و قد انقدح ما فی استدلال الاشاعره من الخلل، اون خلل چیه؟ فانه کما لا اراده حقیقتا فی صورتین لا طلب کذالک، کذالک یعنی حقیقتا فیهما، والذی یکون فیهما انما هو طلب الانشائی الایغائی الذی هو مدلول الصیغه الماده ولم یکن بینا ولا مبینا فی الاستدلال مغایرته، مغایرت طلب انشائی مع الاراده الانشائیه، اونی که تو حرف اینا ثابت شد مغایرت اراده انشائی با طلب چی؟ حقیقی. و بل جملته میگه یه استدلال اولشون این بوده که میگفتن که ببینید شاعرم داره میگه کلام نفسی غیر کلام لفظیه، علاوه بر این بالامر، امر مولا، ما عدم الارادته، با اینکه اراده در کار نیست، مثل اونجایی که امر امتحانی باشه یا اعتذاری باشه. و بل جملته، خلاصان که اونی که شما در صدد اثباتش بودید، اختلاف بین اراده انشائی و طلب انشائی بود. اونی که شما الان ثابت کردید، اختلاف بین اراده انشائی و طلب حقیقی شد، با اینکه اینا ما قبول داریم دیگه. و بل جملته، الذی یتکفله الدلیل لیس الا الانفکاک بین الاراده الحقیقیه و طلب المنشأ بصیغته الکاشف عن مغایرتهما، اونی که این دلیل شما ثابت کرد تفاوت و مغایرت بین اراده حقیقی و طلب انشایی بود، و هو مما لا محیص عن الالتزام به، و این چیزیه که هیچ کس فرار ازش نمیکنه، ما هم قبول داریم که اراده حقیقی با طلب انشایی فرق داره. کما عرفته ولکنه لا یضر بدعو الاتحاد اصلا، این هیچ ضرری به این نمیزنه که ما میگیم طلب و اراده متحد هستند، لمکان حاضح المغایرت و الانفکاک بین طلب الحقیقی و انشایی، چون این مغایرتی که شما ثابت کردید فقط بین طلب حقیقی و طلب چی بوده؟ انشایی بوده. ثم انه رو فردا میگم. مصنف همه مقدمه چینی ها رو گفت. کل بحث امروز این چند تا کلمه بیشتر نبود. اولین حرف مصنف این بود که طلب و اراده مراتبی دارن. همونطوری که طلب انشایی داریم، اراده انشایی هم داریم. همونطور که طلب حقیقی داریم، اراده حقیقی هم داریم. نکته بعدی این بود که ما که میگیم طلب و اراده متحدن، منظورمون طلب و اراده تو یه مرتبه هست. طلب انشایی با اراده انشایی، طلب حقیقی با اراده حقیقی. این صحبتایی که اینا ازش دارن اینجا حرف میزنن، ته تهش بازگشت به این میکنه که اینها بین اراده حقیقی با طلب انشایی تونستن فرق بذارن. و ما هم قبول داریم، هیچ کی منکر نیست، قطعا طلب حقیقی با اراده انشایی و طلب انشایی با اراده حقیقی مغایرت دارد. اما این حرف شما رو ثابت نمیکنه که، چون شما نیاز دارید که ثابت کنید طلب و اراده در جمیع مراتب و مراحل مغایرت دارن. نه، طلب حقیقی با اراده حقیقی هیچ مغایرتی نداره، دلیلش هم وجدانه. طلب یعنی شوق درونی، اراده یعنی همون شوق درونی، و شما نتونستی چیزی رو ثابت کنی. بعد با بل جملته میگه خب با حرفایی که ما زدیم، پس حرف اونا با ما دوتا نیست. ما هم میگیم طلب حقیقی با اراده انشایی فرق داره، طلب انشایی هم طلب حقیقی با اراده انشایی فرق داره، طلب انشایی هم با اراده حقیقی فرق داره. اونا هم قبول دارن، ما هم قبول داریم. پس دعوایی با هم دیگه نداریم که. به تعبیری این که بعضیا گفتن اشاعره میگن طلب با اراده فرق داره، همون جایی رو میگن که ما هم قبول داریم. بعد میگه ففهم، شروع به حواشی میگن این ففهم اشاره به این داره که اینا نمیتونه یه دعوا داشته باشه، نزاعشون واحد باشه که. چون غرض از این نزاع همونطور که بیان شد اثبات کلام نفسیه، و کسی که میخواد کلام نفسی رو ثابت کنه میخواد بگه طلب اصلا اراده نیست، طلب یک صفت نفسانی درونی هست و هیچ ربطی به شوق و میل درونی و حرکات عضلات و ایجاد فعل در خارج ندارد. یک صفتیه که قائم به نفس متکلم هست، در وجود آدمی هست. لذا این شاعر که میگه، شاعر میگه حرفایی که تو به زبون میاری، این کاشف از اون، مثل ما میگیم از کوزه همان تراوت که در او باشد، کلام حقیقی اونی که در وجودت هست. تا جایی که اشاعره به این سمت و سو پیش میرن، آرزوهای انسان، استفهامات آدمی، همه با خلقت آدمی در وجودش نهفته شده، عجینه با وجود آدمی هست، و در مراحل زندگی هرچی که معرفتش بیشتر میشه، سوالاتش هم بیشتر میشه، آرزوهاش هم چی میشه؟ اما این در وجود آدمی از روز ازل بوده و اینها در زندگی به ظهور و بروز میرسد. حالا ادامهش فردا میگیم. الحمدلله رب العالمین.